نفوذ کلام 1959.
نفوذ کلام. حربه هایی که تو نمی شناسی. من حربه ها و راه ها و چاره هایی دارم که تو نمی شناسی. حربه های اسرارآمیز. راه های اسرارآمیز و چاره های اسرارآمیز. زیرا خدا معجزات خود را به شیوه های اسرارآمیز به انجام می رساند. مشکل بیشتر مردم این است که می‌خواهند پیشاپیش راه‌ها و چاره‌ها را بدانند. می‌خواهند به عقل کل بگویند چگونه دعایشان را مستجاب کند. به خرد و کاردانی و تدابیر خدا توکل نمی‌کنند. وقتی دست به دعا برمی‌دارند، برای خرد لایتناهی تکلیف تعیین می‌کنند که از کدام راه خواسته آنها را برآورد. از این رو قادر مطلق را در قید و بند حدود می‌گذارند و به آن یگانه قدوس اهانت می کنند. عیسی مسیح گفت: آنچه در عبادت سوال می کنید، یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد. دیگر ساده تر و سرراست‌تر از این نیز می توان چیزی گفت؟ همچنین گفت: هر آینه به شما می گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید، هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. می توانیم مفهوم این آیه را چنین بیان کنیم: چشم داشته طفلی کوچک را داشته باش تا دعاهایت مستجاب شوند. کودک با امیدی شاد و معصومانه در انتظار اسباب بازی شب عیدش می ماند. مثلا پسرکی که طبلی خواسته است، از اندوه آن که سرانجام طبل را می گیرد یا نه، شب را بیدار نمی ماند. به بستر می رود و بیدرنگ می خوابد. صبح هنگام نیز آماده ی روز خوشی که در پیش دارد از بستر بیرون می پرد و با شگفتی به آنچه در پیش دارد می نگرد. اما بزرگسال عاجز از حل مسئله خود زجر می کشد و چه شبها که خواب به چشمش نمی آید. البته به جای طبل پول حسابی خواسته است. هیچ راهی نیز برای پیدا کردن آن، مخصوصاً به موقع پیدا کردنش، به ذهنش خطور نمی کند. البته می گوید که به خدا ایمان کامل دارد، اما آنچه واقعا می خواهد این است که بداند چگونه و از چه راه خواستش برآورده خواهد شد. پاسخ این است: من حربه هایی دارم که تو نمی شناسی. راه های من حکیمانه اند و چاره هایم مطمئن. طریق خود را به خداوند بسپار و به او توکل کن که آن را انجام خواهد داد. ظاهراً سپردن کار به دست خداست که این چنین برای بیشتر مردم دشوار است. البته سپردن کار به دست خدا یعنی پیروی از شهود، زیرا شهود آن راه جادویی یا میانبری است که شما را به خواسته خود میرساند. شهود نیرویی است معنوی و برتر از عقل، آوازی ملایم و آهسته که معمولاً گواهی دل میخوانندش و میگوید: راه این است، در آن سلوک بنما. من معمولاً خیلی از شهود صحبت می کنم، چون شهود مهمترین بخش پیشرفت در معنویت است. در واقع هدایت الهی است و الوهیت باطن. نگهبانی است که نمی خوابد و به خواب نمی رود. شهود هیچ چیز را نادیده نمی انگارد. در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریقت‌هایت را راست خواهد گردانید. زیرا کیست که روز امور کوچک را خار شمرد؟ یعنی مبادا رویدادهای بظاهر بی اهمیت را نادیده بگیری. اما مگر کسی که همه عمر ذهن استدلالی را دنبال کرده میتواند یک شب پیرو به شهود شود؟ به ویژه کسانی که ذهن استدلالی را عادات متعارف و معمول میخوانند و خو گرفتند که هر روز در ساعتی معین به کاری معین بپردازند. حتی غذا خوردن آنها مطابق با گردش عقربه ساعت انجام می‌گیرد. در ساعتی معین برمی‌خیزند و در ساعتی معین به بستر می‌روند و هر گونه انحراف از عادات آزارشان می‌دهد. البته مختاریم که راه جادویی شهود را انتخاب کنیم و یا با پیروی از ذهن استدلالی راه دراز و دشوار تجربه را بپیماییم. بی تردید با پیروی از هوشیاری برتر است که به اوجها می رسیم. زیرا در شهود است که تصاویر جوانی ابدی و حیات جاودانی وجود دارد. آنجا از موت گذشته داخل حیات گشته ایم و مرگ خود پیروزی است. این قدرت به ما عطا شده است که با تصویر جوانی ابدی و حیات جاودانی بر ذهن نیمه هوشیار اثر بگذاریم. ذهن نیمه هوشیار که قدرت مطلق است و جهتگیری مشخصی ندارد، صرفاً عامل اجرای اندیشه است. بدین ترتیب، تن ما به تنی بدل می شود نامیرا. فیلم افق گمشده نیز همین آرمان را در نظر دارد. و شانگریلا تصویری است نمادی از دنیای شگفتی ها. یعنی آنجا که تمام اوضاع و شرایط کامل است و تمام عیار. تن و امور هر کس پیشنمونه‌ای دارد معنوی که آن را طرح الهی می‌نامیم و این طرح الهی آرمانی یا اندیشه‌ای است کامل در هوشیاری برتر خود شما. بیشتر مردم از بیان و تحقق آرمان الهی تن و امور خود دور افتادند و تصاویر یکسر مخالف با آرمان الهی را در ذهن نیمه هوشیار خود نقش کردند. یعنی تصاویری چون بیماری، کهولت و مرگ را. طبعاً ذهن نیمه هوشیار نیز با دقتی هرچه تمامتر دستوراتی را که دریافت می کند به انجام می رساند. پس باید دستوری تازه بدهیم. باشد اکنون آرمان الهی ذهن و تن و امورمان را عیان کنیم. اگر با تکرار این جمله بر ذهن نیمه هوشیار خود اثر بگذارید، از دگرگونی هایی که بیدرنگ پدید می آید، حیرت خواهید کرد. زیرا اندیشه ها و آرمان های نو وجودتان را فرا خواهند گرفت. هم در تن و هم در محیط پیرامونتان شاهد دگرگونی های مثبت خواهید شد. زیرا با سرعتی هرچه تمامتر در طرح الهی زندگیتان گسترده می شوید. یعنی در آنجا که همه اوضاع و شرایط همواره کامل است و تمام عیار. ای دروازه ها، سرهای خود را برافرازید. ای درهای ابدی، برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند یا قانون، قدیر و جبار. خداوند که در جنگ جبار است. البته توجه کنید که کتاب مقدس از مقام‌ها و منازل دلاگاهی سخن می‌گوید و تصویری که در این آیه آمده عبارت است از هجوم آرمان‌های کامل و تمام عیار هوشیاری برتر به ذهن هوشیار آدمی که به یمن آن دروازه‌ها سر بر می‌افرازند و پادشاه جلال داخل می‌شود. اما پادشاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و جبار، خداوند که در جنگ جبار است و این پادشاه جلال حربه هایی دارد که تو نمی شناسی و لشکر بیگانگان را، یعنی آن اندیشه های منفی که اعثاری بیشمار در آگاهی تو نقش بسته را می تاراند. این اندیشه های منفی همواره چون مانعی سر راه رسیدن به مراد دل تو ایستاده بودند و نمی‌گذاشتند تحقق یابد. این اندیشه‌های منفی انگاره‌هایی هستند که چون مدام به آنها اندیشیده‌ای در هوشیاری تو بنا شده‌اند. برای خود این عقیده ثابت را به وجود آورده‌ای که زندگی تلخ است و دشوار. پس چه جای تعجب اگر در زندگی نیز با تجربه هایی از این دست روبرو شوی؟ پس دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا مخرج های حیات از آن است. طریق های وی طریق های شادمانی است. ما باید در هوشیاری خود تصویری از آرامش و هماهنگی و زیبایی نقش کنیم و یقین بدانیم که سرانجام تحقق خواهد یافت. چه بسا که بارقه‌ای از آرمان الهی زندگیتان در نظرتان جلوه‌گر می شود. اما تصور می کنید عالی‌تر از آن است که تحقق یابد. براستی که چه اندک شمارند کسانی که سرنوشت خیش را به انجام می رسانند. تقدیر یعنی آن منزل و مقامی که مقدر شده است در آن قرار گیرند. ما برای طرح الهی زندگی خود کاملا مجهزیم. در رویارویی با هر وضعیتی نه هم تراز که بالاتریم. و اگر می توانستیم رازی را که در پس این کلمات نهفته است دریابیم، ناگهان دروازه ها سر بر می افراختند و راه ها در برابر من گشوده می شدند. آنگاه می توانستیم زمزمه رسالت الهی خود را بشنویم، زیرا با آن خرد لایتناهی تماس حاصل می کردیم که شکست نمی شناسد. از ساحت‌های غیر منتظره چه فرصت‌ها که در اختیارمان قرار نمی‌گرفت. مشیت الهی در همه امورمان آشکار می‌شد و اندیشه و آرمان الهی تحقق می‌یافت. محبت خداست، اما خدا قانون است. اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید. دکتر ارنست ویلسون به من گفت که نخستین بار با خواندن تمرکز اثر امرسون به حقیقت پی برده است. تمرکز یعنی جذبه عاشقانه و دیده ایم که کودکان چگونه در بازی خود غرق می شوند. فقط در کاری می توانیم موفق شویم که سخت به آن علاقمند باشیم. مخترعان بزرگ هرگز از کار خود ملول نمی شدند. اگر نه، محال بود که بتوانند به اختراعات بزرگ دست بزنند. هرگز کودکی را وادار نکنی چیزی بشود که نمی‌خواهد، چون جز شکست حاصلی به بار نخواهد آورد. نخستین گام برای کسب موفقیت این است که از آنچه که هستید شادمان باشید. چه بسیارند مردمانی که از خود ملولند و آرزو دارند دیگری باشند. چون این مردمانی از اعتماد و اتکا به نفس بی بهره‌اند. در لندن که بودم، مردی را دیدم که تصنیفی تازه می فروخت. نام تصنیف این بود: مردم از خنده که من خودمم. با خود اندیشیدم که چه فکر بکری؟ پس با وجد و سرور از اینکه خودتانید، راه موفقیت را آغاز کنید. آنگاه می توانید با سرعتی هرچه تمامتر در طرح الهی زندگی خود گسترده شوید و تقدیرتان را به انجام برسانید. یقین بدانید که طرح الهی زندگیتان تنها طرحی است که به شما خرسندی کامل خواهد بخشید. آنگاه نه دیگر به کسی رشک خواهید برد و نه بیتاب و دلسرد خواهید شد. درباره اوماها، اسب مشهور مسابقات اسب دوانی، در روزنامه مطلبی خواندم که بسیار الهام بخش بود. اوماها پیش از اینکه سرعت بگیرد، باید 1 مایل بدود. بیشک در این دنیا اوماهاهای بسیاری هستند که می توانند در عرصه معنویت سرعت بگیرند و در چشم به هم زدنی مسابقه را ببرند. در خداوند تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. می توان گفت در قانون تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. در قانون تمتع بردن یعنی احساس رضایت و خوشنودی از به عینیت درآوردن یک خواسته، به وجد در آمدن از توکل به خدا، یعنی شادی حاصل از پیروی از رهنمودهای شهودی. حالان که می بینیم بیشتر مردم می گویند ای وای، باز هم که مجبورم پول در بیاورم، یا اینکه از آنچه که به دلم می افتد می ترسم. راستش دل و جرأت دنبال کردن آنها را ندارم. مردم می دانند چگونه از بازی گلف و تنیس لذت ببرند، پس چرا نمی توانیم از بازی زندگی لذت ببریم؟ به این دلیل که در بازی زندگی با نیروهای غیبی بازی می کنیم، حالان که هنگام بازی گلف یا تنیس می توانیم توپ را ببینیم، هدفی که برای چشم غیر مسلح نیز قابل دیدن است. اما بازی زندگی چقدر مهمتر از سایر بازی هاست؟ در اینجا هدف طرح الهی زندگی شماست، یعنی آنجا که تمام اوضاع و شرایط همواره کامل است و تمام عیار. در همه راه های خود او را بشناس و او طریقتهایت را راست خواهد گردانید. چه بسیارند مردمانی که مدام در کلاف سردرگم مشکلات زندگی گرفتارند. زیرا به جای آن که بگذارند شهود راه را بیابد، میکوشند از راه عقل چاره بیندیشند. مثلا زنی را میشناسم که مدعی است به حقیقت و کاربرد آن وقوف کامل دارد، اما به محض روبرو شدن با مشکل به استدلال و سبک سنگین کردن وضعیت میپردازد. بگذاریم که هیچ وقت هم مسئله اش حل نمی شود، چون همین که استدلال از در داخل شود، شهود از پنجره خارج می شود. شهود نیروی است معنوی، هوشیاری برتر است و هرگز خود را توجیه نمی کند و گوشهایت سخنی را از عقب تو خواهد شنید که می گوید راه این است، در آن سلوک بنما. یکی از من پرسید اصلاً این ذهن استدلالی به هیچ دردی هم می‌خورد؟ گفتم ابداً، باید یکسر رها شود. اگر به احکام معنویت توکل کنید، خواسته هایتان برآورده خواهد شد. تنها نقش آدمی این است که پذیرنده خوبی باشد. پس برای برکت خود آماده شوید. به وجد درآیید و شکر بگذارید که خواسته دل شما را به شما خواهد داد. من حربه هایی دارم که تو نمی شناسی، راه ها و چاره هایی که تو را حیران خواهد کرد.